أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليك يا أبا عبد الله وصلى الله عليك يا أبا عبد الله وصلى الله عليك يا أبا عبد الله. در أربعين أبا عبد الله الحسين عليه السلام همه عالم وجود سوگوار این دردانه دستگاه آفرینش. روز اربعین روزی است که واقعه های متعددی در این روز ثبت شده. یک ماجرا که مورد اتفاق همه مقتل نگاران و سیر نویسان، مسئله حضور جابر بن عبدالله انصاری، صحابی بزرگوار رسول خدا، همراه عطیه، یار و همراه وفادارش در سرزمین کربلا و زیارت تربت پاک ابا عبدالله الحسین علیه السلام است. خب مقدمات و شرایط این زیارت رو عزیزان شنیدند، منتها برای به خاطر آوردن یه اشاره عرض بکنم. میدانید دیگه روز عاشورا بعد از این که اون کارزار عجیب و ماندنی برای همه تاریخ رخ داد و بالاخره در پایان روز وجود مقدس ابا عبدالله الحسین علیه السلام هم مظلوم و غریب و عطشان در سرزمین تفتیده کربلا به شهادت رسیدند و درگیری به پایان رسید، لشکر عمر سعد که پیروز ظاهری میدان کارزار بودند حمله کردند، خیمه ها رو به آتش کشیدند، به غارت بازماندگان خیمه حسینی پرداختند. همزمان عمر سعد سر مطهر ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو به چند نفر از مأموران خودش سپرد تا اونها به عنوان پیشگامان سپاه عمر سعد زودتر خودشون رو به کوفه برسانند و خبر پیروزی نهایی عمر سعد رو بر ابا عبدالله با عرضه کردن سر مطهر ابا عبدالله به ابن زیاد اعلام بکنن. ماجرا رو به خاطر دارید دیگه. سر مطهر رو همراه خودشون آوردند، خولی با شتاب خودش رو رسوند به کوفه که تا شب نشده و ابن زیاد به خواب نرفته این خبر رو برسانه و جایزه و پاداشی از او بگیره. اون تا وقتی رسید به کوفه دیگه دارالاماره تعطیل شده بود و ابن زیاد کسی رو به حضور نمیپذیرفت. خب اون شب میدانید چه گذشت بر این سر مطهر. به هر حال فردای اون روز سر مطهر ابا عبدالله الحسین علیه السلام عرضه شد بر ابن زیاد و ابن زیاد وقتی که مطمئن شد نسبت به شهادت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، دو تا پیک رو مأمور کرد تا خبر این پیروزی رو به دو نقطه حساس از حکومت اسلامی برسانند. یکی پایتخت حکومت بود در شام که پیک تیزپایی به سمت شام روانه شد و دیگری پایتخت معنوی دنیای اسلام بود که مدینه النبی بود، پیک دیگری هم به سمت مدینه رفت. خب عمر سعد خودش موند، شب 11 رو در کربلا باقی موند با سپاهیانش و صبح 11 عمر سعد و سپاهیانش پیکرهای آلوده و ملبس کشته های سپاه خودشون رو دفن کردن، در حالی که پیکر مطهر ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران صدیق و باوفاش در ریگزار تفتیده کربلا در معرض وزش تند بادهای صحرایی بود. بر تقدیر پیک اول که به شام رسید و یزید مطلع شد، به شدت شادمانی کرد و خوشحال شد از این پیروزی. پیک دوم که به مدینه رسید، مردم مدینه با بهت با این خبر مواجه شدند و برخی از صحابه رسول خدا که هنوز باقی بودند به شدت غمگین به خاطره ابراز محبت‌های پیغمبر اکرم نسبت به ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو به یاد می آوردند و می دیدند با دردانه رسول خدا چه کرد حکومت اومدی. اینجا بود که جابر بن عبدالله انصاری که به شدت مورد علاقه حسنین علیه السلام بود، شاید شنیدید صحابی خوبی بود برای پیغمبر اکرم و سن بالایی هم داشت، حسنین علیه السلام به او عمو می گفتند، به شدت به او علاقمند بودند، جابر هم به شدت دل سپرده اونها بود. این است که وقتی خبر شهادت در مدینه به او رسید، بیدرنگ با یار خودش عتیه مصمم شدند برای آمدن به کربلا به زیارت تربت پاک حسینی علیه السلام. اشاره کردم بارها که این چه نقل میکنن عتیه مثلا خادم جابر ابن عبدالله انصاری بود، تصویر کوچکی از عتیه ترسیم میکنن در ذهنها. عتیه خودش یک مفسر و یک محدث بزرگ است. اینجوری نیست که یه آدم معمولی یا آدم مثلا دونپایه ای باشد، شخصیت بزرگی است. این که خدمت به جابر رو اختیار کرده بود هم رازش رو عرض کردم خدمت عزیزان. بعضی از کسانی که در مسیر عبودیت و طریق بندگی حضرت حق و در راه دین میخوان رشد بزرگی نصیبشون بشه، یک ولی خدا رو، یک انسان بالا مرتبه و عظیم القدر رو پیدا میکنن و برای اینکه بتوانند 24 ساعت از محضر او بهره ببرند، برخلاف دیگران که حالا ممکنه ساعتی از روز اجازه داشته باشند در حضور او باشند، اونها طالب اینن که 24 ساعت در محضر اون بزرگ باشند، میان افتخار خدمتکاری اون شخص رو پذیرا میشند و از این طریق این امکان رو پیدا میکنن که دائما در حضور او باشند و از همه حالات او، رفتار او، سخنان او بهره ببرند و درس بگیرند. حتی هم از این شمار بود، کمان که خود ائمه علیهم السلام هم داشتند از این نوع خدمتگزاران که بسیار عظیم القدرند. مثلا پیغمبر که غلام امیرالمؤمنین علیه السلام هست، فکر نکنیم این یه خدمتکار معمولی بوده. پیغمبر انسان اهل معرفت، انسان اهل معنویت، انسان بسیار بالا مقامی است. منتها خب این توفیق فوق العاده ای بود که خدمتگزاری امیرالمؤمنین به او این فرصت رو میداد که بتواند همواره در کنار علی علیه السلام باشد و از وجود مقدس و نورانی امیر المؤمنین استناره بکنه و کسب نورانیت بکنه. سایر ائمه هم بعضن چنین افرادی رو داشتن. علی ای حال عطیه خدمت کردن به جابر رو در این سفر افتخاری برای خودش میدانست و فرصتی برای همراهی و حضور در محضر جابر. اینا حرکت کردن دوتایی از مدینه به سمت کربلا. روز 20 ماه صفر، یعنی همچون امروزی، صبح هنگام اینها وارد سرزمین کربلا شدند. خب ماجرا رو ثبت کردن جز به جزش رو. جابر ابن عبدالله انصاری در نهر فرات غسل کرد و جامعه احرام بر تن پوشید، که این خیلی معنا داره، خیلی معنا داره. جامعه احرام جامعه ایست که برای طواف خانه خدا بر تن می کنن. گویا جابر با این عمل خودش داره یک سخن بسیار بزرگ و عمیق رو به همه آینده تاریخ خودش اعلام میکنه. او داره میگه حج حقیقی اینجاست، روح حج اینجاست. کعبه‌ای که در اون روزگار مطاف کسانی بود که حسین رو تنها گذاشتن در سرزمین کربلا، او جز یک جنازه بیروح نبود. همونطور که انسان اگر روح از پیکرش خارج بشه، اون پیکر دیگه اثری نداره، کاری ازش بر نمیاد، فائده و بهره از او کسی نمیتواند ببرد. یه جنازه مرده است به گوشه افتاده و بعد از چند سبایی هم متعفن میشه و خودش منشأ بسیاری از آلودگی ها و انحرافات. جابر داره میگه که روح کعبه حسین است، روح کعبه ولی اعظم خداست. کعبه یک پیکره، کعبه یک پوسته است، محتوای او ولایته و این یک باور عمیق برای همه ما. اگر کعبه حرمتی دارد به خاطر اینه که محل تولد امیرالمؤمنینه، محل نزول نور ولایت علویه است در این عالم خاک. منهای او کعبه چیه؟ یک اتاقی با سنگ ساخته شده. همه ارزش خودش رو کعبه از حقیقت ولایت ولی الله اعظم گرفته. کعبه بدون ولایت هیچ نیست، یک جنازه مرده است، یک پیکره بی خاصیت و بی اثر است. شاهدش هم همین امروز تو دنیا میبینیم، این طوافهایی که دور کعبه میشود، پیامدها و آثارش کو. بسیاری از آدم ها هر سال میرن دور کعبه طواف میکنن، حج به جا میارن، عمره های متعدد میرن، اما کدوم تحول، کدوم آثار سازنده رو از این طواف ها با خودشون به ارمغان میارن؟ چرا؟ چون روح ولایت نیست در این کعبه. کعبه توهی از ولایت یک پیکره بی خاصیته، یک پوسته بدون محتواست. کعبه ای که میتوان به دور او گشت و پسر پیغمبر رو در غربت و تنهایی تشنکام ذبح بکنند، این کعبه چه خاصیتی داره؟ چه بویی و چه اثری و چه نشانه ای از حقیقت و از شایستگی ها داره؟ هیچ. لذا جابر جامعه احرام برتن میکنه، یعنی حقیقت کعبه اینجاست، روح کعبه اینجاست. حالا گرچه معیدی در روایات من ندیدم برای این حرف، ولی این حرف بین افراد بعضن رد و بدل میشه. نقل میکنن که وقتی حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا فدا ظهور فرمودند، قبله رو به کربلا منتقل میکنن و مرقد مطهر حسینی علیه السلام می شود قبله. خب این معناش این نیست که از نظر جغرافیایی سمت ایستادن برای عبادت از شهر مکه به شهر کربلا تغییر می کند. این دریافت اشتباهی است از این سخن. نه، میدونید قبله محل اقبال انسانه، محلیه که دل انسان به او رو میکنه، قلب انسان به او متوجهه، توجه انسان به او متمرکزه. فول وجهک شطر المسجد الحرام، اونجایی که وجه انسان، وجهه همت انسان، روی دل و قلب انسان، همه حواس و توجه انسان به اون سمت اونجا قبله است. لذا اینکه قبله به کربلا منتقل می شود یعنی چی؟ یعنی اون روح کعبه که حقیقت ولایت است و ظهور ولایت در اوج قله خودش که عشقی است که ابا عبدالله ظاهر کرد در عالم اون عشق الهی رو، این بروز میکنه و روح کعبه که عشق حسینی است میشه قبلگاه قلبها و دلهای انسان. از شما میپرسم امروز این علائمش رو نمیبینید؟ حتی به شکل ظاهری من عرض کنم، مراسم حج چند نفر میگه مشرف میشن؟ حتی سالهایی که دیگه خیلی حج شلوغه میگن مثلا 2 میلیون نفر امسال حاجی بود، درسته؟ امروز چند نفر در کربلای ابا عبدالله بودن؟ اینجوری که نقل شده 16 میلیون نفر. آیا قبله به کربلا منتقل نشده؟ محل توجه دلها و قلبها کربلای ابا عبدالله نشده؟ و حالا صبر کن صبح دولتت بدمد، این هنوز از نتایج سحر است، خواهید دید چه اتفاقی میفته. همین اینی که الان هست غیر قابل تصور بود. یعنی شما چند سال به عقب برگردید میبینید شهر کربلا شهر غریبی بود. همین چند سال قبل وقتی وارد حرم ابا عبدالله میشدید تک و توک زائر داخل حرم بود، به شدت قربت، حرم خاک گرفته، کف حرم پر از ماسه های بادی، اونهایی که زمان قبل از سقوط صدام مشرف شدن به عتبات دیدن دیگه شرایط چگونه بود. اصلا قابل تصور بود یه همچی جمعیتی روز اربعین یا روز عاشورا یا روز عرفه تو سرزمین کربلا جمع بشن؟ این همه زائر، اونم با این حالت. کسی میخواد بره حج، هواپیما سوار میشه با اون همه پذیرایی های ویژه و هتل های بسیار مدرن و مجلل و مجهزی که برای اسکانش در نظر میگیرند و وسیله های نقلیه بسیار مدرنی که برای جابجا شدن در فاصله های بین شهرها یا در داخل شهرها در اختیارش قرار میدن. اما امروز چجوری افراد دارن میرن به زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام؟ با پای پیاده از فرسنگ ها دورتر. اقلش اینه که از نجف میرن نجف، مشرف میشن به محضر امیر المؤمنین علیه السلام و بعد از زیارت مرقد مطهر حضرت اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب علیه السلام با پای پیاده. الان ببینید هوا سرده، هوای سرد، پاها پیاده، بخشی از این پیاده ها پای برهنه، حتی کفش برپا ندارن، بعضی از جاهای مسیر کاملا خاک شن ریگ، پاها آسیب میبینه. اما چه عشقی اینها رو داره میاره. یه گروه دیگه که از جنوب عراق راه میفتن پای پیاده، از بصره 500-600 کیلومتر راه پیاده دارن میان تا روز اربعین خودشون رو به کربلای حسینی علیه السلام برسن. این خبری نمیدهد که قبله به کربلا منتقل داره میشه؟ قبله دلها، قبله جانها به کربلا داره منتقل میشه. هر چی که میخوان بکنن، این وهابیا چه میکنن، چه تبلیغاتی که ضد ولایت در سطح دنیا دارن میکنن، این همه رسانه های مختلف، شبکه های ماهواره ای، سایت های اینترنتی، نشریات، روزنامه ها، مبلغینی که اعزام میکنن به نقاط مختلف، پول هایی که خرج میکنن، این تو جنبه تبلیغات و فرهنگی برای سرد کردن میدان عشق ورزی به اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین، اونم از صفاکی ها و ددمنشی هاشون، این انفجارهای انتحاری که گام به گام طراحی میکنن برای ترساندن و منصرف کردن از اقبال به ابا عبدالله الحسین علیه السلام. و اینا واقعیته. ببینید تو این اگه برای ما نقل میکنن که متوکل عباسی در عصر خودش برای اینکه نگذاره افراد برن به زیارت امام حسین علیه السلام، میگفت اگر کسی بخواد بره باید یک دستش رو بده ما قطع کنیم، و میرفتن عده‌ای دستشون رو میدادن قطع میکردن و میرفتن به زیارت ابا عبدالله. عرض کردم خدمتون برخلاف حج، حج با اینکه واجب است، واجب است حج، اما به محض اینکه خطر جدی مطرح میشه وجوب حج برداشته میشه. اما کربلا چی؟ شما ببینید روایات اهل بیت علیهم السلام رو، هر چه شرایط سخت‌تر، هر چه خطر شدیدتر، تحریض ائمه بر این که برید زیارت ابا عبدالله بیشتر. صورت ظاهر زیارت ابا عبدالله عمل مستحبه، سفر حج سفر واجبه، اما در سفر واجب حج به محض اینکه خطر جدی پیش میاد وجوب برداشته میشه، اما در سفر مستحب به زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام هر چه خطر شدیدتر میشود تحریض اهل بیت بر تشرف به زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام بیشتر. علی ای حال خواستم این را اشاره کنم که این عمل جابر چه معنای عمیقی داشت. وقتی که غسل میکند و جامه احرام بر تن میپوشد، چون به زیارت کعبه دلها آمده، حسین علیه السلام قبلگاه قلوب اهل دل است. خب بعد از او هم در حالی که به شدت متأثر و اشک ریزان حرکت میکنه، با گامهای بسیار کوتاه با پای برهنه به سمت تربت ابا عبدالله شروع میکنه به حرکت کردن، و در این گامهایی که برمیداره مشغول ذکر خدای متعال. نقل شده میبویید و مسیر رو پیدا میکرد. البته این که گفته شده جابر نابینا بود و اساساً چشمهاش کور شده بود اینجوری ظاهراً نباشد، سن بالا بود، کهنسال بود و چشم مقدار زیادی از دید خودش رو از دست داده بود، کمسو بود چشم، اما نابینا نبود. اینی هم که عرض میکنم به قرینه ایست که از او من این نتیجه رو گرفتم. خاطرتون هست خب جابر صحابی معمر پیغمبر اکرمه، رسول خدا به او بشارت دادن که تا 5 امام رو خواهد دید جابر، و به او فرمودن وقتی که 5 امام که هم نام من است به حضور او رفتی سلام من رسول الله رو به او برسان. خب جابر در اوج کهنسالی خدمت امام باقر علیه السلام که در سنین آغازین عمر هستن مشرف میشه، سلام پیامبر رو به محضر امام باقر علیه السلام میرساند و ابلاغ میکند، و بعد اونجا سخن از لوحی میان میاد. شنیدید وقتی که ابا عبدالله الحسین علیه السلام متولد شدند، خدای کادو فرستاد برای حضرت زهرا سلام الله علیها. او یک لوحی بود نورانی که جبرئیل حامل این لوح بود و این را آورد به خدمت فاطمه زهرا سلام الله علیها. این لوح تقدیم شد، معروف به لوح جابر، لوح فاطمه زهرا سلام الله علیها، که تمام سرگذشت آینده رو نقل کرده، تمام ائمه رو یک به یک نام برده و اینکه در چه شرایطی مسئولیت امامت بر دوششون قرار خواهد گرفت، اینا توی حدیث لوح جابر هست. در اون ملاقاتی که جابر ابن عبدالله انصاری با امام باقر علیه السلام میکند در اواخر عمرش، اونجا سخن از لوح جابر به میان میاد. جابر چون مورد علاقه پیامبر و اهل بیت بود، وقتی که فاطمه زهرا سلام الله علیها امام حسین علیه السلام رو به دنیا آوردن، جابر هم رفت برای عرض تبریک خدمت حضرت. و وقتی که این لوح رو دید سر تاخچه، لوح عجیبی بوده با یه ویژگی هایی که حالا فرصت نیست من نقل کنم، عزیزان میتونن مراجعه کنن به روایات، میپرسه که چیه و حضرت زهرا سلام الله علیها و او میفرمایند که ماجرای این لوح چیه. اجازه میگیره که از روی این لوح یک رونوشتی برداره. جابر مینویسه متن اون لوح رو روی برگه ای و بعد تو اون تشرفی که خدمت امام باقر داره سالهای طولانی بعد، اون نوشته رو عرضه می کند خدمت امام باقر علیه السلام و اونجا از رو می خواند و این نشون میده که چشم او در زمان امام باقر علیه السلام هم بالاخره کمسو بوده اما قدرت دید داشته. بنابراین این که نقل شده جابر نابینا بوده، نه نابینا نبود، کهنسال بود چشمشم، خب طبیعتاً به اقتضای سن و سالش کمسو شده بود. اما این که با هدایت چشم حرکت نمیکرد، علتش این سیل اشکی بود که از چشمان جابر جاری بود. نقل شده خاک رو میبویید و مسیر رو پیدا میکرد. دیگه عزیزان آشنا هستن با این بحث ها، نیاز به توصیف زیاد و تشریح فراوان نداره که انسان غیر از این حواس ظاهری حواس باطنی دارد. غیر از این دیده بدن چشم دلی انسان دارد، غیر از این گوش پیکر گوش باطنی انسان دارد، غیر از این شامه مادی و جسمانی شامه روحانی انسان داره. اون چشم باطن چیزهایی رو میبیند که چشم بدن قادر به دیدن او نیست. گفت چشم دل باز کن که جان بینی، اون چه نادیدنیست آن بینی. گوش دل هم اگر باز بشه صداهای ملکوتی رو میشنود، شامه روح اگر بیدار بشه عطرهای ملکوتی رو استشمام میکنه. این که جابر میبوید خاک رو و پیدا میکرد مسیر تربت ابا عبدالله رو، با شامه بدنش نبود، او با شامه روح و جان میبوید. و کسی که این شامه درش بیدار بشه خیلی چیزها رو میتونه با همین بویدن تشخیص بده. خاطرتون هست از زبان مرحوم حاج آقای دولابی رضوان الله تعالی علیه نقل کردم خدمتون در حالات مرحوم حاج هادی عبهری رضوان الله تعالی علیه، این عاشق شیفته مست عشق ابا عبدالله الحسین علیه السلام، این مجنون عشق حسینی علیه السلام، حاج آقا نقل میکردن این با شامش حرکت میکرد. فهمدن توی یه محله که رد می شدیم این با شامش تشخیص می داد، گفت تو فلان خونه اخیراً یه زائری از کربلا آمده، بو می کشید با شامه روحش و تشخیص می داد. حتی می فهمدن گاهی اوقات من جایی بودم و حاج هادی عبهری خبر نداشت، مثلا فرض کن مشرف شده بودن مشهد و حاج هادی عبهری هم خبر نداشت که اصلا حاج آقای دولابی مشهد آمدن و کجا مقیم هستن، با بو کشیدن جای آجاها رو پیدا میکرد و میومد سراغ آجاهای دولابی رضوان الله علیه ما. به هر تقدیر اینجوری شامه روح بیدار بشه خیلی چیزها رو تشخیص میده، کمان که اگه چشم دل باز بشه خیلی چیزها رو میبینه، گوش دل باز بشه خیلی چیزها رو میشنبه. صداهایی در عالم هست که گوش ظاهر نمیشنبه. گفت گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش. حالا ای حال جابر با شامش مسیر رو تشخیص میداد و در حالی که مثل سیل اشک جاری بود از دیدگانش و با پای برهنه و جامه احرام برتن به سمت تربت حسینی حرکت میکرد ذکر گویان، بالاخره رسید. از عطیه خواهش کرد، گفت عطیه دست های من رو بذار روی قبر ابا عبدالله الحسین علیه السلام. همین که عطیه دست ها رو گذاشت روی قبر حضرت ابا عبدالله علیه السلام، جابر از هوش رفت، بیهوش شد. عطیه به شدت نگران رفت مقدار آب آورد به صورت جابر پاشید، جابر رو به هوش آورد. همین که جابر به هوش آمد چشمهاش رو باز کرد و دید که در کنار تربت ابا عبدالله سه بار صدا زد امام حسین رو، صدا زد یا حسین یا حسین یا حسین. خب به صورت ظاهر پاسخی نشنید. جابر کسی بود که هر وقت حسنین علیه السلام به او میرسیدن به او سلام میکردن، با او سخن میگفتن. جابر عرض داشت که حبیب لا یجیب و حبیب هم. آیا دوست پاسخ دوستش رو نمیده؟ من غلام شما خاندان. بعد خود جابر شروع کرد به خودش پاسخ دادن، گفت که کی میتوانی حسین به من پاسخ بدی در حالی که رگهای گردنت رو برد و بین سر و بدن جدایی انداختن. بعد شروع کرد عباراتی رو در مقام زیارت به زبان جاری کردن، سلام دادن به ابا عبدالله و به یاران با وفا و شهدای کربلا، که این متن زیارتی که جابر ابن عبدالله انصاری به زبان جاری کرد همون زیارتی است که توی مخاطی به عنوان زیارت نیمه ماه رجب نقل شده. السلام علیکم یا آل الله با این عبارت شروع میشه. هر دو زیارت اربعین خیلی نکته های عمیق و درس آموزی درش هست، خیلی خیلی رازها رو در همون متن زیارت ها میشه درک کرد. به هر حال شروع کرد زیارت کردن، سلام دادن، شهادت دادن و بعد از اینکه تمام شد زیارتی که مشغولش بود، خطاب کرد به ابا عبدالله و یاران بزرگ بارش و سوگند یاد کرد به اون خدایی که پیامبر اکرم رو به حق مبعوث کرده، سوگند یاد کرد که ما هم در مقام و مرتبت شما شریکیم با شما. حرف خیلی عجیب، جابر داره میگه ما هم شریکیم با شما. عطیه با این که بالاخره یه دانشمند، یه محدث، یه مفسر عالمه، اما حرف براش ثقیل بود، اصلا نتوانست هضم کنه. با تعجب و حیرت پرسید که جابر چی داری میگی؟ چگونه ما شریکیم در مرتبت و درجه شهدای کربلا در حالی که ما مثل اونها از خانه و دیارمون آواره کوه و بیابان و دشت و صحرا نشدیم؟ ما مثل اونها سختی تحمل نکردیم؟ ما پیکرمون طعم تیغ و تیرها رو نچشید؟ ما به شهادت نرسیدیم؟ بین سر و بدن ما جدایی نیفتاد؟ خانواده ما یتیم و آواره دشت و صحرا نشدن؟ چی داری میگی جابر که ما با اونها در مقام و مرتبت شریکیم؟ که جابر اون حدیث رو نقل کرد، گو من از حبیبم رسول خدا شنیدم که فرمود من احب قومن حشر معهم و من احب عمل قومن اشرک فی عملهم. هر کسی گروهی رو دوست بدارد با اونها محشور خواهد شد و کسی عمل قومی رو دوست بدارد در عمل اون قوم با اونها شریک است. و خدا می داند، به خدا سوگند که من و یاران و دوستان من هم دلباخته حسین و عاشق حرکتی هستیم که حسین انجام داد و لذا به این اعتبار ما هم با اونها شریک.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل فرجهم.